تلاش کنیم. ایشان جایگاه اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعی در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای دشمنی ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند بعضی دشمنی ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوعاتی مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی ها با ذات نظام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این نظام در مقابل افراد معتقد و نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت پرچم دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیده اند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان خاطر نشان کردند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلف مانند دفاعی، درمانی و سلامت بعد دستاوردهای جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئنن این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. ایشان همچنین از علما خواستند جهاد تبیین را جدی بگیرند و میان جوان ها بروند و گره های ذهنی آنها را باز کنند. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان گزارشی از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در شهر مشهد مقدس. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو شما. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات مهمی که رهبر معظم انقلاب داشتن که خب شما هم شنیدید، این بخشی را که من خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، خب شما هم پشت خط بودین و شنیدین. صحبت‌های اولیه شما را جناب وحیدی بشنوین تا مسائل بیشتری مطرح بکنم.
یکی از نهادهایی که مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اون تصریح شده مجلس خبرگان رهبری هست که وظیفه خطیر و مهم تعیین رهبری و انتخاب رهبری رو داره و همچنین در طول وظایف رهبری نظارت بر حفظ شرایطی که در رهبر باید وجود داشته باشه و همچنین وظایفی که به عهده رهبر هست نظارت بر عملکرد رهبری جزء وظایف مهم مجلس خبرگان رهبری هست و همچنین نظارت بر کلی دستگاه ها به عنوان سفارش که بر اساس وظایف خود عمل کنند. لذا از جایگاه خیلی مهم این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار هست. این مجلس هم نماد جمهوریت نظام هست و هم نماد اسلامیت نظام. از اونجایی که اعضای این مجلس منتخب مردم هستند و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند نماد جمهوریت هست و از اونجایی که مجتهدان و عالمان هستند و وظیفه تشخیص مصداق رهبری را به عهده دارند از این جهت نماد اسلامیت جمهوری اسلامی ایران هستند.
بله. خب صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اینطوری برداشت میشه که ناظر بر دو تا موضوع هست. یکی در جایگاه اعضای مجلس خبرگان رهبری که به هر حال وظایفی دارن و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه صحبت کردن و یکی در جایگاه عالم دینی بودن که خب تاکیداتی وجود داشت از طرف مقام معظم رهبری که یکیش مثلا بحث شبهات بود که تشبیه کردن به تحریم ها و استفاده کردن از این شبهات و کار و تحقیق در حوزه پاسخگویی. میخوایم صحبت‌های شما رو در ارتباط هم بشنویم.
خب همیشه در طول تاریخ از اول وجود آمدن اسلام توسط پیامبر عظیم الشان اسلام، این جریان شبهه افکنی و ایجاد شبهه در بین پیروان پیامبر و مکتب اسلام از طرف معاندین و از طرف مخالفین وجود داشته و همیشه در دوران عصمت، در دوران حضور پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، این پاسخگویی به شبهاتی که وارد حوزه اسلامی می شده جز وظایف ائمه معصومین بوده و افرادی را در این باب تربیت کرده بودن که پاسخ به شبهات بدن.
بله.
اون چی که امروز ما با اون مواجه هستیم گستردگی و تنوع شبهات هست. شبهات در حوزه های اعتقادی، در حوزه های رفتاری و در حوزه سیاسی گسترش پیدا کرده و به مطابق گسترش و متنوع شدن این شبهات، پاسخگویی ما و به روز بودن علمای دین یکی از مسائل خیلی مهم نیست که حتما حوزات علمیه و علما باید خود رو مجهز کنند به پاسخگویی. ایشان در این دیدار به یک نکته خیلی مهم اشاره کردن و اون این که قشری که بیشتر تحت آسیب این شبهات قرار میگیره جوانان هستند.
بله.
تأکید فرمودن که علما و حوزات علمیه حتما نشست‌های صمیمانه و نشست‌های زیادی با قشر جوان اهم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی داشته باشند. امروز که فضای مجازی به طور گسترده در زندگی ما حضور داره و وجود داره.
بله.
و یکی از راه‌های انتقال شبهات هم همین فضای مجازی است.
بله.
به همین اندازه ما باید مانوس باشیم با جوانان، پاسخ بگیم، چون جوانان برخوردار از فطرت پاک هستند، فطرت خدایجویی دارند. اگر ما پاسخ عقلانی و متناسب و با برخورد خوب و ملاتفت آمیز با جوانان داشته باشیم، قطعاً شبهات معاندین و دشمنان در اونها تأثیر نخواهد گذاشت و اون فطرت الهی و خدایجویی اونها را حفظ خواهد کرد.
بله. شما اشاره به بحث گستردگی شبهات داشتید در این روزها، از اون طرف هم در واقع فضای رسانه‌ای که فضای مجازی هم بخشی از این فضای رسانه‌ای است، به گونه است که وقتی شبهه مطرح میشه به سرعت پخش میشه، خصوصا در بین نوجوانان و جوانان با یک سرعت عجیبی داره پخش میشه. اما از اون طرف به نظر میرسه جناب وحیدی که در حوزه پاسخگویی به شبهات همگام با شبه افکنی پیشرفت صورت نگرفته، خصوصا باز در حوزه رسانه‌ای و ای که کسایی که بناست و شبهات پاسخ بگن یک مقداری با فضای رسانه‌ای این روزها بیگانه هستند.
البته از طرف نهادهای حوزوی و علمایی در فضای مجازی حضوری پیدا شده.
بله.
ولی این رو میپذیرم که متاسفانه متناسب با سطح شبهات و گستردگی اونها ما و علمها و طلاب متاسفانه حضور متناسب ندارن. این پاسخگویی به شبهات همان گونه که شبهات در قالب‌های متنوع، یعنی گاهی در قالب هنر، گاهی در قالب عرض می‌کنم خدمتتون داستان، رمان و همثال اینها و جملات خیلی کوچک پخش میشه و سطح وسیعی هم پخش میشه، ما باید در پاسخ به این شبهات هم متنوع عمل کنیم. فقط این حضور چهره به چهره برای پاسخگویی کافی نیست. همان گونه که اونها از هنر استفاده میکنن، ما هم باید از هنر، رمان، شعر، ادبیات و به گونه های مختلف و متناسب با حجم هجوم دشمن عرض میکنم خدمت شما در فضای مجازی حضور داشته باشیم. این رو میپذیرم که حضور ما کمرنگ و متناسب با حجم دشمن نیست.
خب علت این کمرنگ بودن رو شما در چی میبینید آقا؟
متاسفانه حوزات علمیه بیشتر هنوز در همون قالب سنتی، البته بخشی وقتی میگم سنتی به این معنا نیست که از اون فضای علمی سنتی عبور کنیم، ولی طلاب باید مجهز به ابزار جدید بشن و این تجهیز متاسفانه صورت نگرفته و این کمکاری ماست. یعنی علاوه بر این که باید پختگی علمی رو طلاب و فضلا داشته باشن، از ابزار هم غافل نشن. ما حوزات علمیه ما در جهت محتوایی و پختگی علمی حرکت میکنن،
بله،
اما در بهره برداری از ابزار مدرن و جدید متاسفانه کوتاهی میکنن. این جنبه را هم باید حوزات علمیه مورد توجه قرار بدهن که طلاب و فضلا را مجهز به ابزار جدید بکنن تا بتوانن پاسخگوی نیازهای امروزی و همچنین پاسخگوی شبهاتی که مطرح میشه باشن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشید.
لطف کردین. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که کابل کنسرسیوم مشترکی را با شرکت های روسی، ایرانی و پاکستانی و با هدف جذب سرمایه گذاری در افغانستان تشکیل داده. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، این سخنان را در گفتگو با رویترز مطرح کرده و گفته ای وی طالبان با شرکت‌های خارجی تفاهم‌نامه امضا کردند که این شرکت‌ها نمایندگانشان را برای اکتشاف پروژه‌هایی تا سقف 1 میلیارد دلار به کابل می‌فرستند. رویترز روز گذشته با نقل از عزیزی نوشته که در این کنسرسیوم 14 تاجر افغانستان هم حضور دارند که بیشتر روی انرژی، معدن و زیرساخت‌ها تمرکز خواهد کرد. عزیزی گفته که حکومت طالبان بر راه اندازی چندین طرح تجاری بلند مدت از جمله کنسرسیوم و مناطق ویژه اقتصادی متمرکز شده و روی تضمین امنیتش هم کار می‌کند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان بر رویترز گفته که کنسرسیوم ایجاد شده علاوه بر پروژه‌های انرژی و معدن، امکان ساخت تونل دوم در سالنگ، بازسازی شاهراه کابل هرات و پروژه انتقال آب از ولایت پنشیر به کابل را هم در نظر دارد. پیشتر دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی این گروه، پایگاه‌های نظامی و جامانده از نیروهای خارجی به تدریج به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می‌شوند. ارتباطی داشتم با الفت افغان وردک، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی، و در ابتدا از او پرسیدم که تشکیل این کنسرسیوم مشترک را چطور ارزیابی میکنن.
ما حالا مصاحبات قبلی گفتم به شما که یک کنوانسیون یا کتاب تجارت در بین سه کشور همسایه نزدیک در بین ایران، پاکستان و روسیه جور میشه. خاطر که من تو جلسه زیادی اتاق تجارت و وزارت صنعت اشتراک کرده بودم، نظرشون همین بود که ما باید با همسایه های ما روابط اقتصادی خوبتر کنیم و اقتصاد از سیاست جدا کنیم، تجارت از سیاست جدا کنیم. این یک گام خیلی نیک ما میبینیم و فال نیک میگیریم. میدونی علتشون اینه که من الان اومدم امروز در مورد بازسازی بندر با ایران اینجا با مسئولین امارات اسلامی افغانستان جلسه میگیریم، صحبت میکنیم تا روابط ما با همسایه های ما در لحاظ اقتصادی خوبتر شود تا بتوانیم به خودکفایی برسیم. اولین راهی که امارات اسلامی یا دولت سرپرست حکومت طالبان افغانستان میشه به خودکفایی برسه، روابط خوب اقتصادی و سیاسی با همسایه های خود است و این اقدام خیلی نیک نه تنها برای افغانستان بلکه به هر کشور همسایه، ایران، پاکستان و چین باشه، به خاطر که امریکا و غرب خصوصا تلاش میکنن تا کشورهای اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران، امارات اسلامی، افغانستان را از پا در بیارن، تلاش میکنن که اقتصادشون را ضعیف کنن، کرنسیش را ضعیف کنن. ما از هر لحاظ، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ همسایگی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ روابط همسایگی یک حال نیک میگیرم.
جناب وردک، این روزها در صحبت‌های مقامات طالبان مرتبا این مسئله تاکید میشه که باید اقتصاد را از سیاست جدا کرد. در صحبت‌های شما این مسئله وجود داشت. به صورت عملی با توجه به شرایط این روزهای افغانستان و ای که مسئله سیاست و اقتصاد کاملا در هم تنیده و در هم گره خورده است، چقدر امکان داره که واقعا این تفکیک صورت بگیره؟
جایی که من میدونم و ما در جلسات اشتراک کردیم، امارات اسلامی و مسئولینشان تلاش میکنن که اقتصاد از سیاست جدا کنن و کمک های بشری با سیاست جدا کنن. سرواری صاحب، شما میدونید ما جلسات که با منشی ملل متحد کردیم همین حرفا زدیم که شما کمک های بشری و اقتصاد از سیاست جدا کنین، به خاطر که کشور و مردم افغانستان نیاز دارن تا اقتصادشان قوی باشن. سیاست دولت امارت اسلامی افغانستان هستن و سیاست میکنه امرای شما، ولی اقتصاد باید جداگانه بسیده. همچون با آقای قومی سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در کابل ما صحبت ها داشتیم، با همسایه های دیگر دیروز با کمیسیونی که از وزارت دفاع رئیس آیسای پاکستان آمده بودن، تلاش امارات اسلامی و کمیسیون اقتصادی همی بودن تا سیاست از اقتصاد جدا کنن. یعنی وقتی که از اینجا در داخل افغانستان وقت انگور میشن، وقت میوه های تازه شون میشن، اون جهت پاکستانی ها دروازه های ترخم و سینگلدک بسته میکنن، یک ضربه کلان به اقتصاد افغانستان، به تجارای داخل افغانستان و تجارای پاکستانی بودن، یک ضربه خیلی کلان. این موه هایشون همه ایشون خراب میشدن، تجارتشان خراب میشدن. واقعا من به چشم خود میدیدم، شما خبر میشدین که این ها کارا هم میکردن. این بار وقتی که نوبت موز پاکستان و نارنگی و مالتای پاکستان رسید، امارات اسلامی افغانستان یک تصمیم در مورد این که اونا هم بدونن که ما یک استقلالیت، یک حریت داریم، باید ما این کارا کنیم، این کارا انجام دادن. و تاکید کمیسیون اقتصادی این بودن که شما اقتصاد از سیاست جدا کنین، قسمی که شما ضرر میبینین که یک دروازه برای یک روز دور دست ما هم ضرر میبینین. من باورمند هستم همسایه های ما نظر به استراتژی نوی که غرب همراه کشورهای اسلامی دارن، بخصوص جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان دارن، اگر ما متحد نشیم، ما در ارتباطات اقتصادی و همسایگی خودتر نکنیم، ما اقتصاد مفادار نمیشیم، دیگه هم ضعیف میشیم. شما میدونین امریکا چقدر تلاش کردن تا جمهوری اسلامی ایران از پا در بیارن، داخلشان تظاهرات کردن، پول توزیع کردن. واقعا من خیلی نگران بودم. من با چند همکارای ایرانی هم صحبت کردیم، گفتم شما دولت قضی دارین، نظر به افغانستان هم میدهن، به شما گاز میدهن، برق میدهن، و شما چرا از دولت خودتون ناراضی هستین؟ واقعا خیلی بعد چون خیلی متاسف بودم که این وضع جریان داره. ولی داخل افغانستان اگه شما ببینین، وارکو ما خیلی خوشحال هستیم که میاره جنگ نیست، هیچ چیز نیست، جنگ نیست، یعنی یک کشتن جوان ها نیستن داخل افغانستان. این میدونه که برای رشد اقتصاد کشورهای سایه داخل افغانستان را پیدا کنیم. و من خوشحال از این خاطر هستم که روز به روز از روزی که امارت اسلامی افغانستان آمده، روابطش با جمهوری اسلامی ایران و روسیه خیلی نزدیکتر شده، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی.
تحلیلی بود از الفت افغان وردک، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل. ساعت 7:11 شام هست، ما در خدمتتان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نفرات برتر 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران با حضور آیت الله رئیسی، رئیس جمهور ایران، معرفی و تجلیل شدند. آمنه شیرزاد مقام سوم قرائت ترتیل بخش بانوان و سید امیر هاشمی مقام دوم قرائت تحقیق بخش آقایان جزو برگزیدگان این دوره از مسابقات بودند. مرحله نهایی 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور 52 شرکت کننده از ایران و 33 کشور دیگر در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم از 29 دلو تا 3 حوت در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. در دوره مقدماتی 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 150 شرکت کننده از 80 کشور در رشته های حفظ کل و قرائت ترتیل شرکت کردند. در این دوره برای اولین بار ترتیل بانوان هم به بخش مسابقات اضافه شد. در این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم از بین 150 شرکت کننده از 80 کشور در دوره مقدماتی نهایتاً 52 شرکت کننده از 33 کشور جواز حضور در دوره نهایی را پیدا کردند. مراسم اختتامیه 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران روز گذشته 3 حوت با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف جوایز خودشان را از دست آیت الله رئیسی دریافت کردند. عرض کردم از افغانستان آمنه شیرزاد مقام 3 قرائت ترتیل در بخش بانوان را به دست آورد و همینطور سید امیر هاشمی مقام 2 قرائت تحقیق بخش آقایان را به دست آورد. اینم عرض بکنم که طبق اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه ایران جوایز نفرات اول هر رشته 150 میلیون تومان، نفر دوم 120 میلیون تومان و از نفر سوم هم 90 میلیون تومان تعیین شده. برای نخستین بار در تاریخ گمرکات افغانستان در 11 ماه اول سال مالی 1401 مبلغ 100 میلیارد افغانی عواید از گمرکات افغانستان جمع آوری شده. این در حالی است که قبل از حاکمیت طالبان عواید سالانه گمرکات افغانستان هرگز از 72 میلیارد افغانی افزایش نیافته بود. در حال حاضر مقامات طالبان اعلام کردند که تمامی گمرکات افغانستان به صورت 24 ساعت و 16 ساعت برای طی مراحل سریع اموال تجاری فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن تمامی موانعی که فراراه تجار می‌گردید و یا زمینه فساد را مهیا می‌ساخت را از بین بردند. وزارت مالیه طالبان به ویژه ریاست عمومی گمرکات متحد به عصری سازی گمرکات افغانستان و ایجاد تسهیلات لازم برای تجار در تمامی گمرکات می باشد تا عواید ملی گمرکی بیشتر شده و با شفافیت کامل به خزانه دولت سپرده شود. اما در کنار تمام سهولت هایی که برای تجار در گمرکات فراهم شده، بسیاری از بازرگانان از افزایش تعرفه گمرکات به ویژه در شمال افغانستان شکایت دارند. سهیل یکی از بازرگانان شمال افغانستان در گفتگو با همکارم ابراهیمی از بلند رفتن تعرفه های گمرکی شکایت کردند.
ما خب تقریبا حدود 3-4 دهه میشه که به ایران مهاجرت کردیم و هستیم. در دهه اول که آمده بودیم موسیقی ما زیاد مصابور کردیم.
خب یک اشتباهی در پخش صحبت‌های سهیل یکی از بازرگانان شمال افغانستان پیش آمد. از شما عزیزان شنونده عذرخواهی می‌کنیم، دعوت می‌کنیم که این گفتگو رو بشنوید.
در این اواخر یک سلسله مشکلات صدرهای بازرگانان شده است که از قبیل مالیات بیش از حد که واقعیت در این مشکلات سخت دست پنجه نرم میکنن، اما یکم مالیات بلند رفته و دیگه راه ها هم در این آخر کم ازدهامش زیاد است و باید برزی امارت اسلامی یک برنامه خوب را در آب پرته که تا باشد نمیره افت آمد بازرگان به خوبی سپری شد.
بسیار خوب، طرف های گمرکی، بلند رفتن طرف های گمرکی چقدر میتونه که تأثیرات را برای مواد خوراکه یا مثلا مواد اولیه در مجموع روی کالاها در افغانستان به خصوص ولایت شمال داشته باشه؟
بسیار زیاد مشکلات به وجود میاره، نه تنها با بازرگان بلکه در تمام می ولایت هایی که ما هم اینجا کار میکنیم، طبعا مشکلات خود به وجود میاره که باید همچون مسئله به زودری برسل شد.
چی میخواین از امارات؟ چی سهولت ها را مثلا برای تاجرها فراهم کردن؟
از امارات اسلامی همی مالیات کم کم بکنه و در عرصه با تجاران همکار باشه، چون در این اواخر تجاران ولایت بلخ یک سلسله نومیدی های به سر میبره که خوان مامی است که یک کم مالیات را کم بکنه.
خب در قسمت بلند رفتن برق هم در بخش کارخانه های صنعتی است، میشه دید قسمت هم صحبت بکنین و چی تقاضا دارین و چی خواهش دارین از دولت امارات اسلامی؟
بله، در آخر بای برق هم بسیار بلند رفته و از امارات اسلامی خوان مامی است که یک کمی سهولت در این عرصه برای بازرگانان ولایت بلخ و فامریکاداران که کسایی که فامریکا دارن برایشان ایجاد بکنن. بسیار بهش بلند است و قیمت است.
آیا بیتونه که امی به طرف های گمرکی به روی تاثیر روی بیکاری داشته باشه؟ مثلا تاجراف سرمایه خود فرار بتن از کشور و یایی که در کارخانه های خونه مثلا توقف بتن، این تاثیر داره؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. بله، بعضی از بازرگانان طبعا وقتی که دید که نمیشه مثلا زندگی رو به پیش ببره، همچون فشارهای زیاده که سرشان وارد شوه از قبیل مالیات و مثلا فامریکا داران که سرش بله برق و گپا بسیار قیمت است، ناگزیر میشن که یک طرف برن و کاروبار خود در اونجا آغاز بکنن.
چطور میبینین وضعیت بازرگانی در ولایت بلخ نسبت به یک سال گذشته؟ آیا کدام تغییرات آمده نامده؟
تغییرات کلی خواه نامده، اما جزئی آمده کم کم. انشالله که ما خواهان ازی هستیم که سلسله تغییرات دیگه هم بیایه برای بازرگانان سهولت های زیاد را ایجاد بکنم.
گروه موسیقی سلام افغانستان با سرپرستی حمید ساحل در دومین شب 38مین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران برای صحنه رفتند. سرپرست گروه سلام افغانستان درباره برگزاری جشنواره موسیقی فجر عنوان کرد که جشنواره موسیقی فجر یگانه امید هنرمندان است. جشنواره ها باعث میشه تا ما دیده شویم، مردم ایران و سایر کشورها ما را بشناسند و نتیجه مثبتی دارد. سرپرست گروه سلام افغانستان درباره برگزاری جشنواره عنوان کرد که برگزاری جشنواره های موسیقی باعث تبادلات گسترده فرهنگی بین هنرمندان کشورها با یکدیگر میشه. ما در جریان همین رویدادهای هنری با اشتراکات فرهنگی زیادی دست پیدا کردیم و تاکنون با هنرمندان ایرانی هم به صورت تلفیقی با تولید آثار موسیقیایی پرداخته ایم و موسیقی این مرزهای بین ما را حذف کرده. این هنرمند با اشاره به تأسیس گروه سلام افغانستان مطرح کرد که گروه موسیقی ما حدود 30 نفر عضو داره که از سال 1366 با عنوان پیشکسوتان مهاجرین افغانستان بنیاد این گروه را گذاشتیم. توضیحات بیشتر را از زبان خود حمید ساحل در گفتگو با همکارم حسین زاده بشنوید.
ما خب تقریبا حدود 3-4 دهه میشه که به ایران مهاجرت کردیم و هستیم. در دهه اول که آمده بودیم موسیقی ما زیاد تصور کنم که باید مردم ایران در رابطه با موسیقی ما شناخت نداشتن نداشتن. بر اثر تمرینات و کارهای هنری که ما فعالیت های هنری که به دفتر حزب‌الله سال 66-65-67 اینا ایجاد کردیم، کم کم از ما مادن برادرای ایرانی ما نگاه کردن دیدن و از طریق صدا و سیما اون زمان از ما دعوت شد که ما رفتیم به صدا و سیما مشهد به طور نشان به کار ارائه داریم. از همون زمان دیگه با ما در گروه های موسیقی ایرانی و در صدا و سیما موسیقی چیز ایران تونستیم که شرکت بکنیم و به صورت ترفیعی یا به صورت گروهی خود افغان ها موسیقی رو به طور اینجا رواج بندازیم. تونستیم که اون سبک مختلف، سبک های مختلف موسیقی افغانستان مثل آموتوری محلی، نازم قوام یا قوالی و سلاخنیایی اینا رو با برادر ایرانی و با هنرمندان ایرانی که در جشنواره‌های مختلف دعوت شدیم دیدیم و اونا سبک کار ما دیدیم و سبک کارهای اونا دیدیم، دانستیم به صورت موسیقی های مختلف رو در سبک های مختلف هم ببینیم هم ارائه بدیم. به این ترتیب شد که ما چون در جشنواره‌های متعدد از ما دعوت شد از گروه های مختلفی که در بین مهاجرین وجود داشت، ما شرکت کردیم و همین باعث شد که یک تبادل فرهنگی بین دو کشور به وجود بیاید، بین زبان دری فارسی یا فرهنگ دری فارسی اینا به وجود بیاید و همین رفت و آمدها کم کم بیشتر و به حساب زیادتر شد و ترویج فرهنگ موسیقی افغانی به ایران و از ایرانی به افغانستان کم کم راه پیدا کرد، بهتر و بهترتر شد. به همین زبان ما تا این روز تونستیم به ایران یعنی سبک موسیقی افغانستان هم به سبک قوالی، هم به سبک آماتوری، هم به سبک غزل، قوام، محلی و شیوهای مختلف اینا رو بتونیم اینجا اجرا بکنیم و از ما استقبال خیلی خوبی شد تا امروز الحمدلله.
جناب ساحل، در حال حاضر چه گروه های از موسیقی افغانستان در شهرهای مختلف ایران فعالیت دارن؟
البته قبل از اینکه گروه طالبان یا امارت اسلامی بیا به افغانستان جایگزین بشه، ما سبک‌های مختلف موسیقی رو داشتیم. مدام متعدد بود، کم بود. اما از روزی که مهاجرت دوم مردم افغانستان به ایران شروع شد، سبک‌های خیلی خاص محلی در زبان‌های مختلف مثل ترکمنی، ازبکی، پشتو، تاجیکی، دری و اینا بیشتر سوق پیدا کرد، به ایران آمدن و اینجا محلی. مثلا ما یکی دو مدل محلی در ایران اجرا میکردیم، یک محلی خاص به سبک کل افغانستان اجرا میکردیم که در زبانهای مختلف بود، و یک هم سبک خاص هراتی بود که هم مرز ایران به سبک قرار داشتیم. امروز نگاه میکنیم که سبکهای مختلف محلی ما در داخل ایران آمدن و اجرای متعدد دارن، سبک شمالی، سبک مثلا بدخشانی، سبک لغمانی، سبک کابوری، سبک لوگری، سبک مثلا پشتو که هلمندی و استرا قندهاری و کندوزی است. اینا از هر بلد چند گروه مادیانی فعلا در ایران داریم که اینا فعلا در حال فعالیت هست. در مجموع کل اینا ما حدود شاید حدود 30 گروه یا 35 گروه، نهایت 40 گروه رو شاید داشته باشیم که اینا رسمی دارن در بعض از رسانه های ایران و در رسانه های ماهواری افغانستان در داخل ایران دارن فعالیت میکنن.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
شکار دل شوم، بالای دل عاشق دل به قرار دل شوم، دل شکار چشم عاشق من شکار دل شوم، بالای دل عاشق دل به قرار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. خوشم یا غم گسار دل شوم، او دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست، غم گسار خوشم یا غم گسار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم‌آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند که بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی‌وقفه تلاش کنیم. ایشان جایگاه، اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه‌ای در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دشمنی‌ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند بعضی دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوع مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی‌ها با ذات نظام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این نظام در مقابل افراد معتقد به نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت بیرق دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیدند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان خاطرنشان کردند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلفی مانند دفاعی، درمانی و سلامت به دستاوردهای جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئنا این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری به بیان گزارشی از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه گفت در شرایطی که دشمنان همه امکاناتشان را در جنگ ترکیبی شناختی و ادراکی فراهم کرده بودند که خدشه‌ای به این انقلاب وارد کنند دچار یک اشتباه بزرگ محاسباتی شده بودند. آیت الله حسینی بوشهری افسود که مردم ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها پشتیبان نظام و انقلاب هستند و به عهدی که با امام خمینی رحمت الله علیه بستند پایبند خواهند بود. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران ماندگار است و درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران هر سال قدرتمند و با صلابت می شود. انفجار تروریستی عصر امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار حداقل 8 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان بشنوید.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. دقیقاً عصر امروز انفجار در شهر طالقان اتفاق افتاد. منابع محلی از این انفجار میگویند که در چهارراه مرکزی شهر بوده. شاهدان عینی هم میگن که در این انفجار کم از کم 7 یا 8 نفر کشته و زخمی شده. انفجار زمانی اتفاق افتاد که مردم سرگرم خرید و فروش در چهارراه مرکزی شهر طالقان بودند. یک از شاهدان عینی میگه که در هنگام انفجار یک خودروی نظامی هم در چهارراه حضور داشت، اما مقامات محلی تا هنوز در خصوص این مورد چیزی نگفتند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از تشکیل کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تشکیل کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی خبر داد و گفت که طالبان با شرکت‌های خارجی تفاهم‌نامه امضا کرده است و این شرکت‌ها نمایندگانشان را برای اکتشاف پروژه‌های تا سقف 1 میلیارد دلار به کابل می‌فرستند. نورالدین عزیزی گفت که در این کنسرسیوم 14 تاجر افغانستان نیز حضور دارند که بیشتر روی انرژی، معدن و زیرساخت‌ها تمرکز خواهد کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد کنسرسیوم ایجاد شده علاوه بر پروژه‌های انرژی و معدن امکان ساخت تونل دوم در سالنگ با سازی شاهراه کابل هرات و پروژه انتقال آب از ولایت پنشیر به کابل را نیز در نظر دارد. عزیزی گفت حکومت طالبان بر راه اندازی چنین طرح تجاری بلند مدت از جمله کنسرسیوم و مناطق ویژه اقتصادی متمرکز شده است و روی تضمین امنیت آن نیز کار می‌کند. معاون وزیر آب افغانستان تاکید کرد تغییر اقلیم دسترسی و مدیریت آب را در این کشور دشوارتر ساخته و تحریم‌های اقتصادی بر مردم افغانستان آنها را با مشکلاتی در حوزه آب روبرو کرده است. 13 اجلاس شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو به عنوان تنها نهاد بین المللی متولی مسائل آبی منطقه با حوزه فعالیت در غرب و جنوب آسیا، آسیای مرکزی و شمال آفریقا با حضور وزرا، معاونان و نمایندگان 15 کشور و 8 سازمان عضو بر ریاست وزیر نیرو در تهران آغاز به کار کرد. مجیب الرحمن معاون وزیر آب افغانستان امروز در ارتباط برخط با 13 اجلاس شورای حکام آب در ستاد وزارت نیروی ایران گفت که مدیریت آب شهری به یکی از چالش‌های جدی در افغانستان تبدیل شده است. از طرف دیگر کاهش تغذیه آب‌های زیرزمینی بر این مشکلات افزوده است. معاون وزیر آب افغانستان افسود از کشورهای دوست که مشکلات این چنینی را پشت سر گذاشتند می‌خواهیم در مدیریت حوزه‌های آبریز بخش آب افغانستان با دولت افغانستان همکاری کنند. مجیب الرحمن همچنین گفت رسیدگی به مشکلات ناشی از کمبود آب در حوزه فرامرزی نیاز به همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه دارد و ایفای نقش سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی را می‌طلبد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ولادت حضرت امام حسین علیه السلام با صدور بیانیه روز پاسدار را گرامی داشت. در بیانیه وزارت دفاع آمده است که انتخاب سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان روز پاسدار از اتفاقات مبارکی بود که با ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت و سرآغازی شد برای گرامی داشت رشادت‌ها و جانفشانی‌های فرزندان روح الله که با بذل خون خیش فرهنگ مقاومت و جهاد را معنای دیگر بخشیدند و ثابت کردند که دفاع از حق و عدالت و مظلومان عالم محدود به سرحدات جغرافیایی نمی‌شود. در ادامه این بیانیه آمده است که با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت نقش سپاه در پاسداری از کیان انقلاب و دفاع از حریم ولایت، گسترش جبهه مقاومت و حمایت از مستضعفان جهان بیش از پیش بر همگان روشن می‌گردد. در بیانیه وزارت دفاع آمده است نقش بیبدیل سپاه پاسداران در مقابله با عوامل فریب خورده ضد انقلاب در سالهای اول انقلاب، حضور مقتدرانه، مبتکرانه و فداکارانه در 8 سال دفاع مقدس و پس از آن تلاش بیوقفه در جهت پیشرفت کشور، سازندگی آبادانی و محرومیت زدایی از ایران اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست. وزارت دفاع همچنین در این بیانیه آورده است که پیشتازی و دفاع تمام قد از حرم و حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیه مسلم در زمان حمله انواع جریان‌های تکفیری همانند داعش به سوریه و عراق با فرماندهی سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی نشان داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شایستگی آمادگی عبور دادن کشور از تنگناهای مختلف دفاعی نظامی و امنیتی را دارد. در این بیانیه آمده است که تلاش اخیر دشمنان خارجی و فریب خوردگان داخلی در تحریم و حملات ناجوان مردانه علیه سپاه و تخریب چهره مردمی آن و تلاش برای قرار دادن نام این شجره طیبه در فهرست گروه‌های تروریستی بیانگر اوج عناد و استیصال و درماندگی آمریکا و اذناب غربی آن است که البته راه به جایی نخواهد برد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. عزیزان شنونده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. عیاد شبانیه را هم خدمتتان تبریک عرض می کنیم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب ولادت سید و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه مسلمانان جهان و همه آزادگان جهان تبریک و شاد باش میگوییم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. البته برنامه کلام ناب هم باقی مانده. بعد از برنامه کلام ناب برنامه های ما به پایان خواهد رسید. در این برنامه بخشی از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را میشنویم با موضوع عبد خدایی یا عبد ابلیس.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
امام باقر علیه السلام هم والله نمیاد مگر اینکه غربال صورت بگیره. هر کی اون وره اون وره، هر کی این وره این وره. موقع ظهور تفکیک میشن آدم ها. یه دفعه میبینی کیا رفتن عبد طاغوت شدن جلوی امام زمان، با میزه اسلحه میکشن. او اینا رو ببین بابا، لااقل بیطرف باش. موقع ظهور بیطرف نداری. آیه ای در قرآن هست میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، میفرماد خدا 2 دل در 1 سینه قرار نداده. منظور این قلب سنوبری که نیست، منظور دلدادگیست. یعنی تو به یه چیز میتونی تو عمرت دلداده باشی، نه به 2 یا چند چیز. حالا دلداده کی هستی؟ خطر اینجاست. دلداده خدا نیستی، دلداده کی هستی؟ مخلص خدا نیستی، مخلص کی هستی؟ که هر کی عبد خدا نشد عبده، ولی عبد شیطان. دلداده خدا نیستی دلداده کی هستی؟
خدا رو نمیپرستی، با شیبی نداره. حالا چرا شیطان رو میپرستی؟ نه من شیطانم نمیپرستم، من غیر خدا رو نمیپرستم، آزادم. تو قرآن یه همچی حرفی نداریم، وسط نداره قرآن، یعنی نذاشته خدا تو قرآن وسط که انسان نه عبد خدا بشه نه عبد ابلیس. روز اول تو سوره یاسین میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، عبادت نکنی شیطانو ها، نه حرفشو گوش نکنی، عبدش نشی، برده دشمن خودت نشی. بعضی الان نمیخوام با آمریکا درگیر بشم، خوب ابی نداره، تو پس میخوای با سربازای آمریکایی نجنگی، میشه خواهش ازت بکنم خودت سرباز آمریکایی نشی بیای ما رو بکشی؟ نه اه سربازم اه ببین وسط نداره. تو رو به سربازی گرفته از همی الان، تو دوتا دل نداری، یه دونه دل داری. یه روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم براتون، میفرماید من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. طرف گفت من نمیخوام با علی باشم، گفت حالا چرا دشمنی میکنی؟ اگه طرف گفت نه من کی دشمنی، من کی گفتم دشمنی، گفت جمع کن نفهمیدی عالم چه خبره. میفرماید اگر کسی قدم بر نداره در راه حاجت ولی خدا، آقا ولی خدا به شما یه نیازی پیدا کرده، بیا کمکم کن، حالا بعدن باشه، برا داشتی دیگه، برای خودت نگه داشتی دیگه، برای خودت نگه داری، نری به دشمن ما کمک کنی، نه به دشمن شما که نه، ولی خب حالا تنبلی میاد به شما فلان کمک کنم. امام صادق علیه السلام میفرماید یه همچین آدمی مبتلا میشه، گرفتار میشه، میفته توی یه دامی که قدم برمیداره در راه حاجت دشمن خدا، قدم برمیداره در راه حاجت دشمن خدا. بعد اون وقت تو لحظه ای که ولی الله العظم کمک میخواد کجا میخوای بری؟ تو ولایت مدار نیستی، ولایت نداری، باشه، ولی خودتو حفظ کن ولایت ندار باشی. اگه تونستی خودتو این وسط نگرداری، نداری، نیست. دیدی سردار سلیمانی چجوری میگفت؟ به خدا قسم یه تعابیری به کار میبرد، ما با ولایت فقیه داریم امتحان میشیم، مراقب باشید. و خودش به چه درجه ای رسیده بود تو ولایت مداری؟ چرا خوب اینقدر نگرانن؟ چرا میترسن؟ هولناکه. میفرماید من لم یکن معنا کان علینا. امام صادق علیه السلام فرمود قبل از ظهور ایمان خودتون رو تقویت بکنید، چون ابتلاعات در آستانه ظهور هولناکه. بعد اونجای در یک کلامی داره امام صادق علیه السلام فرمود که زیاد نگران نشید، درسته تو اون فتنه ها ریزش زیاده، ولی خیلی هم اوضاع روشنه. کسی سالم باشه، در واقع مخلص اهل بیت باشه، مخلص خدا باشه، نجات پیدا میکنه. میگفت نه آقا تو رو خدا ما رو از نگرانی در بیار، آقا مگه شما میخواد بمونی تا آخر الزمان؟ تا حضرت پرده خیمه رو زد بالا، آفتاب اومد تو، مثل اینکه صحرای منا بودن. فرمود این چیه؟ گفت آقا جون آفتابه. فرمود اشتباه نمی‌کنی؟ گفت نه آقا واقعا آفتاب دیگه، اینا دیگه اشتباه نمی‌کنن. فرمود حق برای کسانی که آدمای خوبی ان اینقدر روشنه. ما میگیم حالا اون فتنه ها اینقدر پیچیده است، یه عده‌ای سقوط می‌کنن. خدایا ما رو عبد و برده و نوکر دشمن خودت قرار نده. بابا ما آدم بد، ما رو تو صف دشمنای حضرت زهرا قرار نده. و یه چیزی به شما بگم، خیلی ها اومده بودن کربلا برای تماشا، برای اینکه قصه رو جمع کنن، خدا شاهده نمیخواستن تیر و نیزه بزنن. ما که امام حسین نمیکشیم، ما بعد خورده آتی شدن. همون لحظه ای که شمشیرا بالا میرفت پایین میومد، بعضیا تو لشکر شروع میکردن گریه کردن. خب چرا اون ورید نامردا؟
ببین دیگه عزیزم، من که گفتم دیگه عبد شده دیگه. یه قدم علیه حسین برداشتی رفتی تو سیاهی لشکر دشمن. تو نمیدونی خدا حسین رو چقدر دوست داره؟ تو نمیدونی حسین چقدر غریبه؟ یعنی تو به یه چیز میتونی تو عمرت دل داده باشی، نه به دو یا چند چیز. خطر اینجاست، دل داده خدا نیستی، دل داده کی هستی؟
تو ولایت مدار نیستی، ولایت نداری باشه، ولی خودتو حفظ کن ولایت ندار باشی.
اگه تونستی خودتو این وسط نگرداری، نداری، نیست،
وسط نداره قرآن.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.